بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. چهارشنبه چهار معصوم جهان می دهد دل را امید و هم امان. حضرت موسی بن جعفر با رضا و جواد و هادی از سر و عیان صلوات الله علیهم اجمعین، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع و بهم نتمسک فی جمیع شؤوننا، اللهم اهدنا بهم و جعلنا من المتقین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. جلسه 107 فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو به صورت غیر حضوری در جمع رفقای بجنورد با رفقا مباحثه میکنیم. خداوند متعال توفیق تدبر و تأمل و تفقه و حرکت علمی در مسیر معارف پیامبر، قرآن و اهل بیت به ما عطا کنه و بدین وسیله زندگی دنیای ما را در طمأنینه معرفتی متنعم و آخرت ما رو در رستگاری قرار دهد انشاءالله. چون روز چهارشنبه هست و نام چهار امام برده میشه، یه قسمتی رو که منسوب است به حضرت کاظم الائمه علیهم صلوات جمه یادآور میشم. کسی یا نامه نوشت یا در محضر امام کاظم زبان به تشکر از خدا باز کرد و گفت الحمدلله منتها علمه، همه ستایش ها برای خدا و حمد خدا در نهایت علم خدا. حضرت یا در همون جلسه حضوری بود یا پاسخ به نامه فرمودن لا تقل منتها علمه، قل منتها رضا به این مضمون، لأن علمه تبارک و تعالی لا حد و لا منتها له. علم خدا حد و انتها نداره. علم از صفات ذاته و صفت ذات همانند ذات لایتناها هست، محدود نیست. اما رضایت حضرت حق صفت فعله، فعل حد داره، مرز داره. رضایت پروردگار یک حد و مرزی داره، از مقوله به تشکیکه. فعل باری تعالی است. نکته ای که ما طلبه ها خوب از این قسمت فرمایش حضرت استفاده کنیم، اولا این حالت شکره و ثانیا توجه به رضایت پروردگار. رضوان الله اکبر. از همه توفیقاتی که خدا به بنده خودش میده بالاتر آن است که مقام رضا رو ما دریافت کنیم. رضی الله عنهم و رضوا عن، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. نهایت اوج ما انسانها در انسانیت اینه که در دنیا طوری زندگی کنیم که از خدا راضی باشیم و او از ما راضی. مقام رضایت هم حاصل نمیشه رفقای عزیز مگر با تشکر و دوری از طلبکاری از خدا. از خدا طلبکار نباش. همه خوبی ها رو نسبت بدیم به باری تعالی و همه بدی ها و کاستی ها و محرومیت ها رو نسبت بدیم به خودمون. در این صورت این زندگی زودگذر دنیای ما لذت بخشه و خداوند متعال الطاف خودش رو میریزد و این چند صباح عمر ما لایق شأن یک انسان از ناحیه خداوند برای ما مدیریت میشه. هم دنیای خوبی داریم ما طلبه ها و هم آخرت، به شرط اینکه پای کار باشیم و قدردان. در بحث فقه، چون روز چهارشنبه فقه مستحدث بوده و امروز در مشهد گفته نشد، چون اتفاقی افتاد قرار بود حضوری باشه نشد، دیگه این بحث رو که در مشهد قرار شد انجام بگیره اینجا در خدمت شما رفقای عزیز ارائه میکنم. روزای چهارشنبه بحث مستحدث بود، مسئله صنعت داروسازی به مقداری که در وسعت کاری ما هست در حوزه و به مقداری که تحقیق بشه و در موضوع شناسی کار شده باشه، با وضع محدودی که از جهت کار حوزوی در این وادی وجود داره، بحث رو دنبال کردیم. آمدیم رسیدیم به بحث تراریخته ها و صنعت تراریخ، تصرف در ژن‌های یک موجود نباتی و حیوانی و تغییر در او. این منجر شد بریم سراغ گزینه استحاله در شریعت. بحث استحاله در شریعت یکی از کلید واژه‌هایی است که برای استنباط حکم شرعی نسبت به مواردی در باب صنعت داروسازی میشه ازش استفاده کرد، و اون این که آیا صنعت تراریخ میتواند صورت نوعیه یک گیاه رو تغییر بده. مثلا تو بحث گیاه که البته نیستیم فعلا، در بحث حیوانات هستیم، صورت نوعیه حیوان یا اجزای حیوان رو تغییر بده، خود حیوان رو تصرف کنه که از مثلا خوک بودن خارج شود، تبدیل بشه به گوسفند، یا شیر خوک تبدیل بشه به شیر گاو. از اجزایی که از این حیوانات حرامگوش گرفته میشه برای صنعت داروسازی، فعل و انفعالات در ژنتیک یک حیوان باعث بشه که صورت نوعیه خودش یا جزءش و اجزایش از صورت نوعیه اون حیوان حرامگوش تغییر کنه به یک حیوان حرامگوش. اگر چنین اتفاقی بیفته، مصداق استحاله شکل میگیرد. به این مناسبت وارد بحث استحاله در علوم تجربی شدیم. مصادیقی از استحاله در علوم تجربی قرار شد بررسی بشه. رسیدیم به میعان. میعان رو به نظرم در جلسه قبل گفتم. سوم از مواردی که می توانیم اونجا استحاله را بازیابی کنیم، عنوان تقطیر هست در علوم تجربی. تقطیر عبارت است از این که مایع آهسته آهسته تبخیر بشه، تبدیل مثلا به بخار بشه، دوباره این بخار آهسته آهسته تبدیل بشه به قطرات آب و مایع. تقطیر از قطره، قطرات آبی که از بخار به دست میاد، مثل حمام‌های قدیمی که سقفش یادش بخیر می‌رفتیم، و سقفش آب میچکید. این آب همون بخارهایی بود که میرفت بالا و بعد دوباره برمیگشت. یا در یک مثلا مستراح و توالت خاصی کسی ادرار بکنه بخوره به سقفش و اون تبدیل بشه به قطرات بخار بول، تبدیل بشه به قطراتی آب زلال مثل اشک چشم، بیفته رو پیشانی یک انسانی که اونجا نشسته. اینم برای رفع خستگی. این قطرات آب زلال اشک چشمی که از بول بعد از بخار شدن به دست میاد، این خودش یک استحاله است. حالا اسمشو گذاشتن تقطیر. اینجا می توانیم بحث بکنیم در بحث تقطیر، وقتی بخار یک ماده نجس، یک مایع نجس تبدیل میشه به قطرات آب، پاکه یا پاک نیست؟ تو بحث نجاست و طهارت، اگر یک لیوان جمع شد قابل اکل هست یا قابل اکل نیست، بشه چرخه مواد. اینجا هم میتونیم بحث استحاله رو مطرحش کنیم. مورد چهارم تسعید هست. تسعید با صاد، مطابق گزارش علوم تجربی که متخصصین فن اینها رو عنوان بندی کردن داریم پیش میاییم. ببینیم کاری که علوم تجربی کرده روی مواد، روی مایعات، روی مواد انجام داده، چقدر میتواند در بحث استحاله که یکی از معیارهای مطهریت در شریعت هست به ما کمک کنه. تسعید تبدیل مستقیم جامد به گاز هست. تسعید رو در فارسی بهش میگن فرازش، با ترجمات جدیدی که ذکر میکنن، مثل تبدیل قرص نفتالین به گاز، تبدیل یخ به بخار رو هم مثال میزنن. قرص نفتالین تبدیل بشه به گاز، یا یخ تبدیل بشه به بخار. این هم میتواند از مصادیق استحاله باشه، چون در استحاله گفتیم آنچه که گرفتیم از منابع روایی و منابع استدلالی در علم اصول و در علم فقه، استحاله‌ای که به درد ما میخوره در فقه تغییر صورت نوعی است، اسم اثری نداره، باید صورت نوعی عوض بشه. مثلا خب آب شده بخار، بخار شیئون، آب شیئ دیگر. نفتالین یک جامدیست شیئون و گاز شیئ دیگریست، ماهیتش متفاوته به حسب عرف متخصصین، نه دقت‌های عقلی عمیق که آقا برمیگردن اینها به یک شی. همه عالم اینطوریست. یکی از رفقا در یک جلسه گفت اینا اینطوری دقت بکنی همه چیز برمیگرده به زمین، به خاک. ما آدم هم اینطوری هستیم، برمیگردیم به خاک. این تکثراتی که در عالم هست، از یک خاک مثلا گل پدید میاد، سبزی میاد، چی میاد، این موادی تولید میشه که بعد باعث تولید مثل میشه، برمیگرده به خاک. ولی نه شرع و نه عقلا هیچ جا ندارن که اینا رو واحد بشمارن، هر کدام داره یک اساس. پس بنابراین صورت نوعی که میگیم، صورت نوعی است که عرف مصطلح قبولش داره. الا حیوان با حیوان، انسان با حیوان ناطق، خوک با گوسفند، هر دو حیوانه. ماهیت شناسی هم بشه شاید اجزایشون باز برمیگرده به گوشت، مثلا استخوان هم این یکی، نه صورت نوعیه. گوسفند یک صورت نوعیه داره و خوک یک صورت نوعی دیگر داره. شیر مثلا خوک با شیر گوسفند ظاهر قیافش فرق نمیکنه، ولی دو تا صورت نوعیه. به این مقدار مقصود هست از تغایر که اسمشو گذاشتیم تحول. چون دو تا عنوان اینجا در بحث استحاله بررسی شده، که عنوان تحول یکی عنوان تفرق. گاهی تفرق تحول نیست، مثل خاک باد میاد پراکندش میکنه میشه غبار، غبار باز میشینه روی این کتاب و روی صفحات صاف، همون خاکه. اینجا تفرق اجزای یک شی متفرق شده، ولی در تحول اینطوری نیست. تحول از حالی به حال دیگر، از صورتی به صورت دیگر در میاد. بنابراین این تسئیل هم میتونه باشه. مورد پنجم، چگالش. چگالش عبارت است از تبدیل مستقیم بخار آب به مایع. این هم تقریبا شبیه همون میعان هست. بخار آب مستقیما تبدیل بشه به مایع. با اون میعان شاید کلمه مستقیمش اضافه باشه، ولی یکی است. ششم، انجماد. تبدیل مایع به جامد، تغییر مایع به جامد. آب یخ می‌بنده. این رو نمیشه از مصادیق استحاله ذکر کرد. شبیه خاک و غباره. انجماد نقطه مقابل تفرقه. یعنی فرض کنید مایع حالت تفرق داره، بازه، همون مایع بسته میشه، کنار هم قرار میگیرن، فشرده میشن، میشه جامد. از این جهت مصداق برای استحاله نیست، و هیچ فقیه هم نگفته آب حوض اگر نجس بود یخ که زد یخ ها دیگه پاکه. هفتم، ذوب هست. تبدیل جامد به مایع. تغییر جامد مایع. آهن رو نجس، حرارت میبینه ذوب میشه. اینم باز تحول نیست، استحاله نیست، همان اجزاء متراکم باز شده و روان شد. بنابراین از این موارد هفت‌گانه‌ای که ذکر شد، بعضی از مواردش برای اینکه بخوایم وارد طبیعت بشیم، وارد بحث صنعت دارو بشیم، بعد در نتیجه گیری میتوانیم بعضی از این عناوین هفت‌گانه رو توی کارخانه فرض کنید داروسازی که دارن کار میکنن، اونجا صنعتگران صنعت داروسازی، بعضیاشو منطبق کنیم و بر اساس انطباق این عناوین موضوع سازی کنیم، موضوع شناسی کنیم، و به عنوان یه طلبه محقق از منابع وحیانی حکمشو استخراج کنیم و ارائه بدیم. برای اینکه مقدار پیشینه بحث استحاله از نظر حوزوی و از جهت علمی حوزوی بیشتر روش تدقیق بشه، یکی از بزرگانی که در تاریخ فقاهت در بحث استحاله قلم زده و دقت کرده، محقق است در المعتبر. مقداری با فرمایشات محقق حلی در معتبر همراهی میکنیم رفقای عزیز. خدا کنه توفیق مطالعه و تحقیق و تعمیق در این مباحث به شما داده بشه، یه مقدار کار کنید. بله. یعنی چی تبدیل به پلاسما میشه؟ یعنی شعله های آتش پلاسمایه؟
بله، میگم پلاسما.
یعنی ماهیت مثلا بخاری و گازی نداره.
جامد مثلا مایع گاز همین صورت بود. الان جدیدا تو علم یه صورت دیگه‌ای است که بهش میگن پلاسما، که نه گاز نه مواد، نه چیزی بین این دو تاست. بهش میگن پلاسما، مثلا به صورت آتش.
موی تبدیل به گاز بشه یعنی پلاسماست.
نه گفتن حالا این مواد تبدیل
مثلا، نه دارن آتش رو مثال میزنن، مثلا خود آتشی که از هیزم نجس میاد، دخان گفته شده الان تو عبارات فقها هست.
شما تبدیل مثلا مایع به گاز رو نمیدونم،
نه من بر اساس همین علوم تجربی گفتم، حالا پلاسما رو من ندیدم تو مقدار ده. بله یعنی خود این آتش، حالا آتش اصلا جرم داره یا نداره، این هست بحث کردن دیگه. ولی خب این حکایت از این داره که شما یه جوان هستید و تحقیق کنید اونا رو بیاد بگید جلسه بعدم، باز مثل همین جلسه میشه، بذارید کنار همه چیز رو، دوباره سر جلسه میاد میشینید و خالی و ذهن، پاک ذهن میاد دیگه، ذهنتون رو آلوده نمی کنید، شما به مطالعه آلوده نمی کنید اصلا. خب مرحوم محقق در معتبر عبارتی داره که یه مقدار از این عبارتها رو من نوشتم، خوبه دقت کنید. فرماد مسئلتون الاعیان النجسه لا تطهر بالاستحاله، تحت این عنوان اعیان نجسه با استحاله پاک نمیشه. و قال ابو حنیفه یطهر بالقیاس علی الخمر و جلود المیته یا میته اذا دبغت. ابو حنیفه میگه پاک میشه قیاس کرده به خمر و پوست میته، که پوست میته وقتی دباقی میشه پاک میشه، از اون حالت گویا تغییر میکنه. و حکی انه انه لوغ خنزیر فی ملاحت فاستحال ملحا طهور. از ابو حنیفه نقل شده اگر خوکی در یک دشت نمک یا دریاچه نمک بیفته تبدیل بشود هیکلش به نمک پاک میشه. این ابو حنیفه گفت. لنا، این تعبیر لنا تو کلمات قدما فراوانه، وقتی بحث رو ارائه میکنن بعد برای استدلال میگن لنا، یعنی دلیل برای ما، آنچه به نفع ماست. لنا یعنی آنچه به نفع ماست از مطالب قرآنی حدیثی عقلی و نقلی. لنا ان النجاسه قائمه بالاجزاء النجسه، نجاست یک عرضی است که عارض میشه به اجزاء نجس، مثلا اجزای بدن خوک. لا به اوصاف الاجزاء، نجاست تعلق به وصف نمیگیره، یعنی عرض عارض بر عرض نمیشه، عرض عارض بر ذاتی میشه، بر ذات میشه. نجاست یه عرضی است که عارض میشه بر اجزا نه بر اوصاف اجزا. فلا تزول به تغییر اوصاف محله ها، بنابراین نجاست با تغییر اوصاف از بین نمیره، در حالی که تلکل اجزا باقیه، اجزا خودشون باقی باشن. هیکل مثلا اینجا توجیه بخوام بکنیم، هیکل خوکه هست ولی همش نمک شده. فتکون النجاسه باقیه لانتفاع ما یقتضی ارتفاعها، چون چیزی که باعث ارتفاع نجاست بشه اتفاق نیفتاده. خب بعد میگه هنا بحثان فی مواطن، وارد میشه مفصل بحث میکنه استحاله رو، و خوب ما طلبایی که قرار در بحث استحاله در یک بحث مستحدثی ازش استفاده کنیم، ماهیت بحث استحاله رو در گذشته تاریخ فقاهت ببینیم. این کاری که سلف صالح انجام میدادن همین طوری بودن ها، از زمان مرحوم شیخ مفید به قبله، اول میگشتن ببینن که کسی در این زمینه چیزی گفته یا نگفته، تجربیات دیگران، گفت و شنودهای دیگران برای یک محقق بعدی سرمایه است. التجربه تو علم مستفاد. وقتی شما مراجعه میکنید به گفت شنود علما در مباحث مختلف، علوم تجربی هم همینطوریه، علوم طبیعی هم همین شکلیه، همین کارو میکنن. در علوم مصطلحی که تخصصی هست، یکی از راهکارهای ترقی و تکامل و تطور در باب علوم اینه که سخن پیشینیان، افکار اونها، اندیشه اونها، تحلیل‌های اونها دیده بشه. خیلی مؤثر در تصمیم گرفتن، در انتخاب، در اینکه یک بحث شسته رفته بشه، واضح بشه، شما بتونید تصمیم بگیرید و انتخاب بکنید. از این باب ایشون می‌فرماد هنا بحثون فی مواطن. الاول اذا احالت النار الاعیان النجسه، میره سراغ کار مستاقی. وقتی میخوام استحاله رو ببینیم، بریم سراغ مصادیقی که هست تو طبیعت. اذا احالت النار الاعیان النجسه رمادا، اگر آتش یه چوب نجسی را بسوزاند، تبدیلش کنه به خاکستر. قال الشیخ فی الخلاف، ببینید خود باز محقق برمیگرده ببینید شیخ چی گفته. قال الشیخ فی الخلاف یطهر، ایشون میگه پاک میشه. چوب نجس، استخوان نجس، استخوان اموات تو قبرستان ها، بدن هایی رو که میسوزوندن خاکستر میشده، اون خاکسترها پاکه. و استدل به اجماع الفرقه، مرحوم شیخ استدلال کرده به اجماع فرقه ناجیه یعنی شیعه. و به ما رواه الحسن ابن محبوب و به روایت، که خب مشخص این اجماع میشه مدرکی. به ما رواه الحسن ابن محبوب قال سألت ابا الحسن عن الجس، از امام کاظم پرسیدم در رابطه با گچ. توقد علیه الاذره و عظام الموتا، چه زندگی ها داشتن ها، ساختمون رو گچ میکرده برای اینکه خشکش بکنه، میرفته تو قبرستون استخوان‌ها رو جمع میکرده، پهنا رو هم جمع میکرده، عذرات رو هم جمع میکرده، خوش شده شا میآورده جمع و آتش میزده که این گچ ها خوش بشن. توقد علیه الاذره و عظام الموتا و یجسس به المسجد، بعدم تو مسجد جسی که بخواد تو مسجد ازش استفاده بشه. و یس شد علی، حالا کف مسجد مثلا گچ میکردن، بوده که قدیما کف اتاقا رو هم گچ میکردن. یس شد علی کتب علیه به خطه، امام علیه السلام با خط خودشون نوشتن ان الماء و النار قد تهره، آب و آتش پاک کرده، بله اون اشیا رو. وسائل جلد دو باب 81 ابواب نجاسات. بعد مرحوم محقق میفرماد در استدلال شیخ اشکاله، یعنی این دو تا دلیل مرحوم شیخ را، شیخ طوسی را مخدوش می‌داند. می‌فرماید اما الاجماع فهو اعرف به و نحن نعلم، هم صغرا و هم کبرا. اجماعی که ایشون ادعا کرده العهده تو علی راویها، یعنی عجیبه ما که همچین اجماع سراغ نداریم این اتفاقی بین علما باشه. وانگه اضافه کنید بالفرضم اجماع باشه مدرکیه، اجماع که به ما و به اجماع حجت نیست. باقی میمونه روایت. و اما الروایه و من المعلوم ان الماء الذي يمازج الجس فهو هو ما يحيل يا بل يحيل به و ذالک لا یطهر اجماعا، آب اگر نجس باشه، آب اگر وارد این شی بشه، جس بشه و نجس باشه و اون اشیا نجس باشه، گچ نجس باشه، حلول میکنه در او و پاک کننده نیست. آبی که وارد نجس بشه نجس رو پاک نمی کنه. و نار لم تسیره رمادا، نار هم که او رو تبدیل نکرده به خاکستر. و قدش طورت سیرورت و نجاسه رمادا، اگر بخواد پاک بشه باید تبدیل به خاکستر بشه. ظاهراً مرحوم شیخ اکتفا کرده که نار قد تهراه، یعنی نار به هر چیزی که بخوره پاکش میکنه. مرحوم محقق میفرماید اگر قرار است آتش چیزی رو پاک کنه باید اون شی تبدیل بشه به خاکستر. اینجا که همچین چیزی نشده، تبدیل به خاکستر نشده، یا قید خاکستر درش نیامده. و سیرورت العظام و العذر رمادن بعد الحکم به نجاست الجس غیر مؤثر تهارته. اگر شما بگی که عظام و عذره رماد شده بعد از این که این آتشا دود کرده، خورده به این گچا، گچا نجس شده، خب اونا که نجس شد که اینا خاکستر شدن بعد از این که اونا نجس شدن، بعد از این که آنها نجس شدن اینها شدن خاکستر، چرا بگیم جس پاکه؟ چرا بگیم فتوا داد مرحوم شیخ سجده اشکال نداره دیگه رون گچی که با گرمای آتش استخوان و عذره خوش شده. فرماد و سیرورت العظام و العذره رمادن بعد الحکم به نجاست الجس غیر مؤثر طهارته، اون اثری نداره در طهارت، اون بعد رماد شده. این اشکال مرحوم محقق به مرحوم شیخ خیلی واضح نیست، چون هم کلام شیخ موجزه و هم فرمایش مرحوم محقق. بعد برای اینکه بازتر بشه اینطوری میگه و یمکن ان یستدل به اجماع الناس على عدم الترقی من دواخن السراحین ان نجسه ولو لم یکن طاهرا بالاستحاله لتورعوا من و من هذا الباب ما ذکره الشیخ فی الخلاف قال اذا تو بخطین حتی سار خزفن او آجرن تهورن نظرن الى کونهی محترقن فجرا مجر رماد عنده. خب می فرماید اگر بخوایم استدلال بکنیم به نفع شیخ در بیاد و ما نظریه شیخ رو بپذیریم، باید بریم سراغ یک برهان عینی به تعبیر من. و اون برهان عینی چیه؟ رفتار متدینین هست در زندگی روزمره. متدینین نسبت به دودهای اثرات نجس توقی ندارن، توقی ندارن، توقی یعنی پرهیز، یعنی داره فرض اونجا این کارا رو میکردن، اثرات رو جمع میکردن، آتش میزدن، دست میگرفتن روش گرم میشدن، این دودش میخورده به دستشون دیگه. و اگر بگیم دود نجسه، اگر نجس میبود لتورعوا عن، اهل ورع بودن متدینین که اینجا هم ورع میورزیدن، احتیاط میکردن، هم چیکاری نمیکردن. بعد از همین باب هست حرف شیخ، حرف شیخ که در بحث طبخ طین هم گفته اگر شما یک گل نجسی رو بپزید تبدیل بشه به آجر، تبدیل بشه به خزف. یعنی ما آجر تولید شده از گل نجس یا خزف تولید شده کوزه از گل نجس رو بگذاریم جایگاه رماد خاکستر. با این بیان میشه کلام مرحوم شیخ را توجیه کرد. بنده به ذهنم میاد که مرحوم شیخ اونجا که داره بحث میکنه، حتی در جای دیگه در مبسوط هم که بحث میکنه، بحث رماد رو داره میخواد از اون روایت و از اون اجماع بگه اون جاهایی که اشیاء نجس تبدیل میشن به خاکستر پاک میشن، یعنی عین نجسه وقتی که تبدیل شد به خاکستر پاک میشه. و خود مرحوم محقق هم در همین کتاب معتبر داره در باب اطعمه و اشربه میگه دواخن الاعیان النجسه عندنا طاهره و کذا کل ما احالته النار فسیرته رمادا او دخانا. هر چیز نجسی رو که آتش تبدیلش بکنه به رماد یا ازش تولید بشه دود، هم دود پاکه و هم رماد. تا به اینجا آنچه که از سخن پیشینیان و گذشتگان فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم استفاده میشه دو مستاق از استحاله مبرهنه: یک رماد خاکستر، دو دود، دودی که از یک کنده نجس بلند میشه پاک. این دو مورد تا اینجا داشته باشیم از فرمایش محقق. فرمایش محقق مفصل ادامه میدیم تا در پایان یک دورنمایی رو به شکل تقریبا واضح از بحث استحاله ببینیم. میشه در بحث ما نحن فی ازش استفاده کرد تو صنعت دارو یا خیر. و صلی الله علی محمد و آله. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر. این از فقه. خب اگه مطلبی داری برای رفع خستگی بگید، نکته مطلبی.
استفاده از فرآورد شیمیایی دارند.